در این برنامه به بررسی برخی موضوعات روز ایران و جهان میپردازیم. شما هم میتونید با ما در ارتباط باشید از طریق سامانه پیام کوتاهمون به شماره 30000 1035. آنچه در برنامه رویداد امروز خواهید شنید: دلایل عدم راه اندازی بازار متشکل ارزی، راهکارهای تجمیع پولهای سرگردان، تصویب طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس و تحلیلها از ناتوانی آمریکا در به صفر رساندن درآمدهای نفتی ایران. شنونده برنامه رویداد هستید از رادیو گفتگو.
تازه های خبر.
حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی عصر دوشنبه در دیدار آقای عمران خان نخست وزیر پاکستان و هیئت همراه، ارتباط ملت‌های ایران و پاکستان را ارتباطی قلبی و عمیق برشمردند و تاکید کردند روابط دو کشور به رغم دشمنی‌ها باید هرچه بیشتر مستحکم و تقویت شود. حضرت آیت الله خامنه ای در این دیدار با اشاره به ریشه‌های تاریخی ارتباطات دو ملت خاطرنشان کردند اوج عزت و شکوه شبه قاره هند در دوران حکومت مسلمانان بران بوده است و بزرگترین ضربه استعمارگران انگلیسی به این منطقه مهم نابود کردن تمدن برجسته اسلامی در آن بود. رهبر انقلاب اسلامی همچنین با تشکر از کمک‌های دولت پاکستان در قضیه سیل اخیر، آغاز سفر آقای عمران خان به کشورمان از مشهد و زیارت حرم مطهر حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام را نشانه خوب برشمردند و ابراز امیدواری کردند با عنایات آن حضرت این سفر برای هر دو کشور مفید و سازنده باشد. در این دیدار که آقای روحانی رئیس جمهوری هم حضور داشت، آقای عمران خان نخست وزیر پاکستان مذاکرات خود در تهران را خوب خواند و گفت در این مذاکرات بسیاری از مسائل حل شد و وزرای پاکستانی نیز مذاکرات خوبی با همتایان ایرانی خود داشتند. نخست وزیر پاکستان با اشاره به روابط تاریخی ایران و هند گفت مسلمانان 600 سال بر هند حکومت کردند و تأثیر ایران بر آنها چنان بود که زبان رسمی حکومت هند فارسی شد. نخست وزیر پاکستان با بیان اینکه برخی نمی‌خواهند روابط تهران و اسلام آباد به یکدیگر نزدیک شود، اما می‌توانیم بر مشکلات فائق آییم، خاطرنشان کرد تلاش می‌کنیم روابط دو کشور مستحکم‌تر از قبل شود و با دولت جمهوری اسلامی ایران در تماس مستمر خواهیم بود. خب بریم به سراغ اولین گفتگوی برنامه امروزمون. استانی شدن انتخابات مجلس موضوعی هستش که تا به الان ذهن نمایندگان مجلس پنجم، ششم، هفتم و دهم رو به خودش مشغول کرده. گمان زنی ها در مورد این طرح در مجلس دهم نشان از اختلاف نظر و تشتت آرا در بین صاحب نظران و نمایندگان داره. تقویت نگاه ملی و استانی موضوعاتی هستش که در این رابطه قابل بحثه، اما امروز نمایندگان مجلس سازوکار استانی شدن انتخابات رو تصویب کردن. آقای اصغر سلیمی سخنگو کمیسیون شوراها امور داخلی مجلس همراه ما هستن، توضیحات بیشتری میدن بهمون. آقای سلیمی سلام.
سلام خدمت شما و عزیزانی که الان صدای ما رو میشنوند.
اونچه که تصویب شده چه مواردی رو شامل میشه؟
من خدمتتون عرض کنم که بحث اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی خب از چندی ماه قبل بوده که از آن نماینده پیشنهاداتی رو در مجلس داشتند و این طرح در کمیسیون شوراها مطرح شد. البته خدمتتون عرض بکنم خب ما منتظر این بودیم که لایحه دولت رو داشته باشیم، ولی لایحه دولت خب نزدیک به 2 سال بود که در خود دولت بیرون نیومد و ما مجبور شدیم که طرحی رو که نمایندگان داده بودن این طرح رو به صحن مجلس بیاریم و الان طرحی که اومده 55 ماده داره و در چند تا بخش هست که تقریبا 6 اصلاحیه کمیسیون داشته، یعنی چندین بار در صحن مجلس این بحث به خود کمیسیون برگشت داده شد و امروز ما کلیه این طرح رو آماده کردیم و ارسال میشه به شورای محترم نگهبان که حالا نظر ایشون رو باز ببینیم از شورای محترم نگهبان به چه سمتی
خب قراره چه اتفاقی بیفته دقیقا اونو بهمون بگیم.
ببین ما توی این طرح که داشتیم چند تا تغییراتی رو انجام دادیم، یکی بحث شرایط انتخاب شوندگان و انتخاب کنندگان بود که یه شرایط عمومی ما داریم که بحث بالاخره مسائلی هست که بحث اون التزام و اعتقاد به اسلام هست، به قانون اساسی هست و به خطوط نظام مقدس جمهوری اسلامی هست، یک شرایط عمومی داریم که اینها رو باید رعایت بکنن. بحث سلامت جسمی هست که از لحاظ نعمت شنوایی و گویایی هست. البته در طرح بحث بینایی هم بود که بینایی توسط خود نمایندگان مجلس هست شد، یعنی افرادی هم که نابینا باشن میتونن در کاندیدات بشن و در مجلس حضور داشته باشن. بحث تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران هست، افرادی که ایرانی هستن و الان تابعیت کشور دیگه رو دارن و یا افراد غیر ایرانی که تابعیت کشور ایران رو به دست بیارن اینا نمیتونن کاندید بشن. حالا عدم محجوریت هست، عدم اعتیاد هست، انجام دادن دوره خدمت سربازی هست، اینا چیزایی هست که باید شرایط عمومی رو داشته باشن. یه سری شرایط اختصاصی هست که باید نمایندگان مدرک کارشناسی ارشد و معادل رو که مورد تایید وزارت علوم و وزارت بهداشت باشه و همچنین یا حوزه علمی باشه. خب قبلا یک طور بود که نمایندگانی که یک دور در مجلس بودن به عنوان یک مقطع تحصیلی حساب میشد. در این طرح که اومد و نمایندگانی که پیشنهاد دادن اون تبصره‌ای که این حق رو به نمایندگان میداد که از یک مقطع در این دوره نمایندگی استفاده بکنن این هست شد، یعنی افرادی هم که الان نماینده هستن باید اون مدرک کارشناسی ارشد رو داشته باشن. یکم بحث سن بود که خب اینجا پیشنهاداتی رو ما داشتیم که حداقل و حداکثر سن تغییرات رو انجام بده. ما هم پیشنهاداتی داشتیم که حداقل 25 یا 28 سال بشه و حداکثر 65 یا 70 که اینم در صحن مجلس رای نیاورد و حداقل سن مثل سابق 30 سال و حداکثر 75 سال هست. یکی از موارد دیگه که داریم این هست که افرادی که کاندید میشن باید حداقل 5 سال سابقه کار رو در بخش دولتی، بخش عمومی غیر دولتی و بخش خصوصی داشته باشن و افرادی که میخوان ثبت نام بکنن یا خود یا یکی از والدینشون باید متولد حوزه فرعی محل ثبت نامشون باشن یا 5 سال سکونت مستمر متصل به زمان ثبت نام داشته باشن برای اون حوزه شون و یا 7 سال سکونت غیر مستمر در اون حوزه داشته باشن. اینا مواردی بود که بحث شرایط عمومی و شرایط اختصاصی بود. حالا یکی از بحثایی که من بیشتر مطرح هست بحث استانی شدن و که حالا من در نظر شما هم هست. خب اینم ما طرحهای زیادی رو داشتیم که از مجلس ششم فکر بکنم این مطرح بوده که تا الان اومده و خب 4 بارم به شورای محترم نگهبان رسید بحث استانی شهر استانی شدن و اونجا هم خب ایرادات زیادی رو حداقل 5 یا 6 مورد ایرادات رو وارد کردن و الان هم امروز بحث تناسبی شدن بود که برای اولین بار مطرح شد و در صحن علنی مجلس رأی آورد. خب ما اینجا بحث تناسبی شدن و بحث استانی شدن چطوری است؟ یعنی کسی که میخواد انتخاب بشه باید حتما از حوزه فرعی خودش که حالا اون شهرستانی که قبلا بوده باید ثبت نام بکنه و رأی هم که میخواد بیاره باید حداقل 15% حوزه فرعی خودش باید رأی رو داشته باشه و در کل استان اون درصد کسب که حالا احزاب و جبهه ها و نامزدهای مستقل میتونه کسب کنن، افرادی که بالاترین رأی رو در اون لیست احزاب و گرایش ها و بالاخره مستقلین دارن و اون حداقل 15% رو داشت باشن، طبق اون سهمی رو که بهشون تعلق میگیره و میارن باید وارد مجلس شورای اسلامی بشن.
یعنی در استان بالاخره چقدر باید بیارن؟ 15% که تو حوزه فرعی،
15% با تو حوزه فرعی حتما بیارن.
خب در
و در اون لیستی هم که حالا میارن در استان، حالا لیستای مختلفی که وجود داره، باید بالاترین رأی اون فهرست رو باید بیارن.
آها، بالاترین. اگر حزبی باشه، اگه مستقل باشن چی؟
اونم رأیشون با رأی اون مستقلین حساب میشه. اون مستقلین هم آراشون در کل حساب میشه و طبق حالا اون سهمیه که بهشون میدن باید حساب بشه. حالا مثلا شما بالفرض حساب بکنیم یه جایی ما مثل تهران رو داریم که کل استان تهران 35 تا کرسی داره، حالا خود شهر تهران، شهرستان تهران 30 کرسی هست و اطرافش هم 5 تا، تقریبا 35 تا ما کرسی رو در تهران داریم. حالا ما میتونیم مثلا حالا لیستا و گرایشا که وجود داره یه لیست مثلا گروه آ داشته باشیم، بلفاس 32% رأی میاره، یه لیست گروه بی هست که مثلا 40% آرا رو میاره، یه لیست حالا گروه مستقلینی که وجود داره بلفاس 28% آرا رو میاره. خب ما اون 32% رو ضرب تعداد کرسی که حالا وجود داره میکنیم که حالا 35 تا هست، مثلا بفرض 32% رو ضرب 35 بکنیم میشه 11.2%، یا مثلا 40% که یعنی 11 تا کرسی بهش میده، حالا او اعشاری رو بعدا ما میتونیم کم زیاد بکنیم، یا مثلا 40% اگه باشه ضرب 35 بکنیم که حالا تعداد کرسی های خود استان تهران هست، این 14 تا مثلا به لیست بی باید ما کرسی بدیم، یا اگه اون گروه مستقلین هم 28% ترجم آرا رو آورده باشن اونم ضرب 35 بکنیم بالفرض میشه 2.8. البته ما گفتیم جایی که اعشاری هست اینا رو ما باید اگر بیش از نیم باشه اینا رو باید روند بکنیم، مثلا 2.8 دیگه یک اضافه میشه، میشه 3 تا. یک تقریبا شکل اینطوری داره. البته براتون عرض بکنم خب این بحث تناسبی شدن در کشورهای دیگر اینطوری نیست، حالا باید یا کل استان انتخابات استانی بشه که حالا او تناسبی بیشتر انجام بشه، یا کشوری بشه ملی باشه که اینطور انجام بشه، و یک مقداری این بحث تقسیم کرسی‌ها برای نمایندگان کاملا مفهوم نبود و حالا ما انتظار داریم که حالا انشالله این
طرحش خود نماینده ها دادن، چطور برشون مفهوم نبود؟
خب طرح هست که میگم که هنوز یک سری ریز جزئیاتی داره، چون اولین بار هست که این طرح به این شکل داره در کشور ما انجام میشه و در هیچ جای دنیا تقریبا ما اینطور نداریم. حالا در جایی که وجود داره مثلا شما بلفاس مثل مجلس خبرگان رهبری کل استان درگیر هست و میتونن کاندیداها برای کل استان و مرکز استان و برای همه جا کاندید بشن، اما الان ما باید هم فردی که میخواد کاندید بشه باید حتما توی حوزه فرعی باید متعلق به اونجا باشه.
الان اونجا که مصوب شده با لحاظ همه جزئیات هست یا نیست؟
میگن که ما فکر میکنیم که ایراداتی رو شورای محترم نگهبان داشته باشه و باید برگشت که بکنه ما اصلاحات رو روی این تر انجام بدیم.
خب این نظر غالب نمایندگان هست که اشکالاتی توی این طرح وجود داره که تصویب شده؟
خب من صحبتی کردیم، چون میگم که چندین بار برگشت شد و این بحث تناسبی شدن نتونستیم، حالا چون میگم که ما
نمیخوام ببینم که عجله‌ای برای این موضوع بوده که بدون اینکه به حال تعمیق فکری اتفاق بیفته و کامل دیگه کسی نیاد بگه که این اشکال داره
خب یه مثالش این هست که بعد تو خدمت رو عرض کنم، خیلی از نمایندگان انتظار دارن که این رو برسونن به انتخابات 11.
پس عجله است.
آره عجله دارن که انجام بشه. و خب قطعا اگر بخواد الان هم دیگه امروز مجلس تعطیل میشد، اگر برگشت به کمیسیون باز انجام میشد، خب احتمالاً که به این دوره نمیرسید. اما خب تقریبا روی تمام نقاط ما نقطه مشترک داشتیم توی مجلس، رأی خوبی آورد. فقط روی این قسمت باز هم باید بره انشالله شورای نگهبان، اونجا اگر مواردی و ابهاماتی رو به این مواد حالا 7 و 8 انجام شده اینا برمیگرده و اصلاحات رو انجام میدیم و ما میدونیم که حالا کجا مشکل هست و قطعا برطرف میشه.
متشکرم آقای سلیمی، خدا
خواهش کنم، موفق باشید، خدا نگهدار.
با آقای اسقر سلیمی سخنگوی کمیسیون شوراها امور داخلی مجلس در خصوص تصویب طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس صحبت کردیم.
تازه های خبر.
ایران ارزشی برای معافیت‌های اعطایی بر تحریم‌ها قائل نیست و رایزنی‌های فشرده‌ای با شرکای خارجی انجام داده. سید عباس موسوی در واکنش به بیانیه اخیر کاخ سفید مبنی بر عدم تمدید معافیت برای خریداران نفت ایران گفت اصل این تحریم‌ها غیر قانونی است، اما با این حال با توجه به تأثیرات منفی عملی این تحریم‌ها و احتمال افزایش این اثرات منفی با عدم تمدید معافیت‌ها، وزارت امور خارجه امروز به صورت مستمر با تمامی نهادهای ذی‌ربط داخلی در تماس بوده و نیز رایزنی‌های فشرده‌ای با بسیاری از شرکای خارجی اهم از اروپایی، بین‌المللی و همسایگان صورت داده. سخنگوی وزارت خارجه گفت نتیجه این تماس‌ها برای رایزنی‌های داخلی و خارجی به مراجع عالی تصمیم‌گیری منعکس شده و به زودی تصمیم مقتضی در این خصوص اتخاذ و اعلام خواهد شد. اما گفتگوی بعدیمون، رئیس جمهور آمریکا بار دیگر در راستای دشمنی با نظام جمهوری اسلامی ایران معافیت‌های تحریم فروش نفت ایران رو تمدید نکرد تا بار دیگه جمهوری اسلامی ایران رو به چالش بکشه، مسئله‌ای که تاکنون به نظر میرسه که نتیجه معکوس داشته و این بار با واکنش‌های برخی کشورها و البته سکوت کشورهای اروپایی همراه بوده. از نگاه بسیاری از تحلیلگران تلاش آمریکا برای به صفر رسوندن درآمدهای نفتی ایران بی‌فایده است. آقای دکتر رضا سیمبر از کارشناسان مسائل آمریکا همراهمون هستن، نظر ایشون رو هم در این باره خواهیم پرسید. آقای دکتر سیمبر سلام بر شما.
سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی، همه همکاران عزیزتون و شنوندگان خوبی که صدای ما رو دارن.
خیلی ممنونم. شما هم مثل برخی از تحلیلگران معتقدید که تلاش آمریکا بی‌فایده است یا نه؟
بله، من هم معتقد هستم با توجه به پارادایم های محیط روابط بین الملل و تجاربی که جمهوری اسلامی در قضایای تحریم نفتی داشته، این قضیه خیلی خیلی بعید هست که آمریکا بتونه چنین موفقیتی رو به دست بیاره. نکته اول به نظر من بازار نفت در شرایط فعلی هست که ما میتونیم بگیم که دو تا ویژگی اصلی رو این بازار داره. اول اینکه مازاد تقاضا در عرضه بازار جهانی وجود نداره و بنابراین قیمت ها هم در یک مقایسه تاریخی در یک سطح متعادل تری وجود داره قرار گرفتن و کشش پذیری قیمت نفت هم بسیار بالا رفته. خب اگر این کشش پذیری بالا رو ما مد نظر داشته باشیم، موضوع نفت در بازار جهانی نسبت به عوامل اثرگذار خیلی حساسه، یعنی کوچکترین تکانی علاوه سیاسی یا مسائل بحران سیاسی میتونه اون رو تحت تاثیر قرار بده. به همین دلیلی که به صفر رساندن صادرات نفت ایران هزینه بسیار بسیار بالایی رو برای آمریکا داره. اگر قیمت ها رو ما در چند ماه گذشته نگاه بکنیم، با هر خبر مرتبطی که یک بحرانی رو ایجاد کرده، قیمت نفت به شدت نوسانی شده و دچار تلاطم بازار شده. حالا با لغو این معافیت ها، آمریکا تعداد خیلی زیادی از کشورها رو به کمپ مخالف خودش میبره و موافق ایران میکنه. باید توجه داشته باشید اقتصاد جهان سرمایه‌داری یک اقتصاد دستوری نیست، چون اساس تفکر کپیتالیستی یا سرمایه‌داری و روی اقتصاد بازار آزاد هست. حال اینکه آقای ترامپ میخواد این بازار رو به شکل دستوری به جلو ببره، این خیلی بعید هست با توجه به میکانیزمایی که در خود اقتصاد سرمایه‌داری داره. از طرف دیگه هم توجه باید داشته باشیم که راه های ایران هم برای صادرات نفت متعدد هست و تجربی که جمهوری اسلامی در این زمینه داره بسیار بعید هست که در این شرایط ما بتونیم این رو به صفر برسونیم. کانال های صادرات نفت و دور زدن تحریم ها و تجارب مشابهی که در این زمینه داریم بسیار به ما کمک میکنه. و همچنین یه چیزی رو من میخوام اضافه بکنم، بحث بازیگری هند، روسیه و چین هست که البته خب دستگاه دیپلماسی ما هم موظف است الان در این شرایط بحرانی به شدت وارد مذاکره بشه و بتونه حمایت‌های چین و روسیه رو هم در زمینه خرید نفت ما و به هر حال شکستن این تحریم‌ها و پشت سر گذاشتن این دوره بحرانی رو ما داشته باشیم.
چه کمکی روسیه و چین این وسط میتونن انجام بدن؟ چون که به هر حال معاملات تجاری سنگینی با آمریکا داره و برای حفظ اونها ناچار هست که بالاخره در مواردی هماهنگ باشه با آمریکا. و روسیه آیا کار جدیدی میتونه بکنه که تا به الان نکرده؟ یه قدر بیشتر توضیح میدین. البته وزارت امور خارجه سخنگوش گفته که ما رایزنی ها و تماس های خودمون رو گرفتیم و تلاشمون کردیم، حالا بعدا میگیم که چه اتفاقی افتاده، ولی آیا این امکان پذیره بعد از این؟
ببینید، همونطور که من عرض کردم، این اقتصاد دستوری در نظام هم دیپلماسی هم در بحث اقتصاد سیاسی کار سختی هست برای آمریکا به جلو بردنش. ما از طریق قراردادهای دو جانبی که با کمپانی ها و شرکت ها داریم خیلی از این مسائل رو میتونیم حل بکنیم، به ویژه با روس ها و چینی ها. چرا؟ به خاطر اینکه دقت داشته باشید که قیمت نفت ایران با توجه به این شرایط خیلی رقابتی هست، یعنی ما تخفیف های خیلی خوبی رو البته ناچاریم بدیم که این شرایط رو پشت سر بگذاریم. وقتی که این تخفیفات رو میدیم، بحث رقابتی بودن بازار باعث میشه که بازار به سمت ما تمایل پیدا بکنه و ایران در طی مذاکرات دو جانبه میتونه نفت خود رو به بسیاری از کارگزارانی که تجربه اون رو هم داره و لیست اون رو به هر حال کارگزاران نفتی ما دارن و میشناسن و ما در دوره‌های قبلی اونها رو تجربه کردیم، با اونها معامله داشته باشیم. و دقت داشته باشید که تخفیفات نفتی ایران باعث میشه که اونها این ریسک رو در پارادایم تحریم به جان بخرند.
یعنی منافعش اینجا حتی اگر که در واقع ریسک برشون داشته باشه، اینجا این منافعشون بیشتر هستش.
و اینا این مسیرهای متعدد رو برای فروش نفت خودش پیدا کرده.
حالا آقای فلاحت پیشه گفتن که امکان کاهش فروش نفت ایران به زیر 1 میلیون وجود نداره. قبول دارین شما اینو؟
حالا ببینید، این آماری که ما در بحث نفت داریم با لغو تمام فعالیت‌های نفتی، صادرات نفت ایران از 1.1 میلیون بشکه ممکن است به 1.5 میلیون بشکه برسه، اگر در یک پیش بینی خیلی حالا منفی و ما اگر این فرض‌هایی که در مورد
یعنی در بدبینانه ترین حالت 500 میلیون بشکه،
1 میلیون بشکه. خب البته قطعاً برای قیمت های فرنگی و تخفیف هایی که ما دادیم اینطوری ما داری مطرح میکنیم که اینجا بایستی ما حتما سیاست های اقتصادی مناسب رو در داخل داشته باشیم. این هم بانک مرکزی در این زمینه سیاست های اقتصادی انقباضی شدید پولی رو از طریق کنترل هایی که در اختیار بانک مرکزی هست قطعا مستقر میکنه و به وجود میاره.
ما میبینیم که اروپایی ها در مقابل این تصمیم ترامپ و به حال دستوری که حالا داده سکوت اختیار کردن، این رو چطور میشه تحلیل کرد؟ نشانه چی هست این سکوتش؟
حالا اروپایی ها یک تجربه خوبی رو ما با اونها نداشتیم، ولی خب ما این برگ برنده رو نبایستی حالا با یک نگاه خیلی منفی رد بکنیم و کنار بکنیم.
نه، میخوایم تحلیلش بکنیم. مثلا بحث نگاه منفی مثلا
تحلیلش که برمیگرده در واقع به حجم مبادلات بالایی که اروپایی ها با اقتصاد آمریکا دارن و خودشون رو نمیخوان در تحریم های حقوقی بله. و
خب،
خب
چین هم همینطوره. چین هم همینطور.
نه، اجازه بدید بحث اروپا رو من جنبندی
جدا اینا یعنی برده. کاملا سمتون جدا باشه یا میتونه
تو ولی بحث اروپایی ها سوای یک بود سیاسی هم داره که در رابطه با چین مصداق نداره. در رابطه با اروپایی ها ما عمدتا بخصوص در روابط آنگلوساکسون از یک ارتباط آتلانتیک گرایی هم مواجه هستیم، یعنی هم یک بود سیاسی داره هم یک بود اقتصادی داره. اما در مورد چینی ها بیشتر اون تک بود اقتصادی مطرح است و اون روابط دیپلماتیک معلوفی که در قضیه آتلانتیک گرایی یا آتلانتیسیزم در حوزه اروپایی وجود داره در این حوزه وجود نداره. خب این باعث میشه که وابستگی و تعهد چینی ها نسبت به آمریکایی ها پایین تر باشه. ولی خب اروپایی ها نه، اروپایی ها از طریق پیمان ناتو، از طریق معاهدات مختلف، از طریق استقرار پایگاه‌های آمریکا در اروپا، از طریق استراتژی‌های مشترکی که بین خودشون وجود داریم، پیوندها به مراتب محکم‌تر هست و سنخش از نوع روابطی که آمریکا با چین داره کاملا متفاوته.
بله. توی پیامدهای این تحریم حداکثری نفت ایران بر اوضاع بازار نفت در دنیا به گران شدن قیمت نفت اشاره کردید. حالا توی خبرها به حال اومده بود که، یا خود ترامپ هم اعلام کرده بود که بعضی کشورها در صدد جبران و به تعادل رسوندن این قیمت و عرضه هستند. فکر میکنید که بتونه این اتفاق بیفته یا خیر؟
ببینید، به نظر میرسه که این شرایط برای آمریکا سخت است، چرا که بازار به نظر من علاوه اقتصاد سیاسی هم نگاه بکنیم نمیتونه حذف ایران رو در چارچوب نفت 70 دلاری مورد نظر آقای ترامپ بپذیره. همونطور که عرض کردم اقتصاد دستوری که آقای ترامپ در نظام بین‌الملل دنبالش هست در مکانیزم بازار جهانی پذیرفته نیست. البته در کنار اینها باید توجه داشته باشیم، اگر شاید من این نکته رو اضافه بکنم که اگر ماجرای ونزوئلا و لیبی روی نمی‌داد شاید شرایط بازار برای حذف ایران بسیار مساعدتر بود. اما الان شرایطی که در ونزوئلا و لیبی وجود داره و پارادایم کلی سیاست اقتصادی یا اقتصاد سیاسی در نظام بین‌الملل کار رو برای آقای ترامپ بسیار مشکل میکنه. یعنی بازار به قول خودشون خیلی والنربل، خیلی شکننده هست و بسیار سخت است که ترامپ بتونه این ریسک نابسامانی در بازار نفت رو جبران بکنه و اصلا خود ادمینیستریشن آمریکا و دولت آمریکا هم بخواد که وارد بحران جدیدی بشه و بحران جدیدی رو تحمل بکنه، هزینه های بسیار بالایی رو برای آمریکایی ها خواهد داشت.
خیلی ممنونم آقای دکتر سیمبر از شما. خدا نگهدارتون باشه. آقای دکتر رضا سیمبر از کارشناس مسائل آمریکا همراهمون بودند در خصوص ناتوانی آمریکا در به صفر رساندن فروش نفت. باشون افتاد.